آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. گپ و گفت ما رو می‌شنوید با نصیر ملکی جو، نویسنده و کارگردان نمایش کولا.
سلام عرض میکنم. متشکرم.
جناب آقای ملکی جو، در ابتدا از ایده نگارش متن برام بگید که چه اتفاقی افتاد که به اجرا رسیدش.
خواهش میکنم. من مثل خیلی از هنرمندهای دیگه قاعدتا یه سری ایده داریم تو ذهنمون و منتظر هستیم که بسته به شرایطی که برامون پیش میاد ایده هامون رو یا تقویت بکنیم یا دوباره بازنگری بکنیم و برسونیم به مرحله اجرا. بنابراین این نمایشنامه هم چند سالی بود که توی ذهن من بود. این نمایشی هستش کاملا از جهتی متفاوت از حداقل دوتا کار اخیر بنده، یعنی نمایش مسخ و نمایش کرگدن، که هر دوتا نمایش به شدت حجیم بودن به لحاظ دکور، به لحاظ تعداد نفرات بازیگران کارا و به علاوه زمان کار و حالا فرم اجرایی نمایشمون. این نمایش اگرچه پایبند هست به اصولی که من همیشه توی ذهنم بوده، مخصوصا اگزاجرهایی که بازیگرها دلم میخواد که داشته باشن، مخصوصا اون تم شاید بیگانواری که این بازیگرها همیشه دارن، نامشخص بودن عنوان بازیگر به عنوان یک فرد و جمع شدگیش به عنوان یک کلونی، بی‌هویت شدگیش، خب اینا همه چیزهایی هستش که همیشه توی ذهن من بوده و به نوعی من اینا رو قهرمان‌های نمایشم، این تعاریف رو تعاریفی میدونم برای قهرمان‌های نمایشام که اینجا هم اصلا از قاعده کارهای قبلی مستثنا نیست و به همون مراتب داره پیش میره. اما از این بابت مجزا هستش که خیلی کار خلوتی هست، به خلوت نیست اما به نسبت کارهایی که من تا به حال انجام دادم. بله، مثلا در نظر بگیری نمایش کرگدن بنده با یک دکور نزدیک به 60-70 میلیون و در نظر بگیرین با 22 تا بازیگر، خب یک کار حجیم محسوب میشه تو یک سالن مسلماً بزرگتر از اینجا. اما بسته به شرایطی که ما داشتیم، سالن قشقایی و مسلماً تایم اندکی که ما داشتیم، من این کارو که خیلی وقتم بود تو ذهنم، خیلی متمایل بودم به سمتش و انتخاب کردم نمایش کولا. به نوعی یک ریاکشن هست به اون چه که همه ما انجام میدیم، مخصوصا بعضی شاید بیشتر و در بعضی از کشورها مثل امریکا خیلی خیلی بیشتر جامعه مصرفگرایی رو داره نشون میده که به شدت تحت تأثیر، حالا به شکل خیلی قلف شده تحت تأثیر خرید کالا قرار گرفتن و به نوعی میشه گفت تبدیل شدن به همون کالایی که حالا دارن ازش تهیه میکنن و خرید میکنن ازش.
البته خب این سوال بعدی من هستش که به جامعه مصرفگرات شما دارین میپردازین در این نمایش و خب محتوای اصلی نمایش مربوط به این موضوع هستش. به نظر خود این مقتضیات جهان امروز نیستش، مصرفگرا بودن و حالا یک چیز اجتناب ناپذیر برای مردم؟
خب مسلماً دیگه قربان، من که روح دوران خودم رو دارم.
نه میخوام بگم که نقدی داشتی بر این موضوع.
آره خب مسلمه من یه آدمم، در شرایط امروزم دارم زندگی میکنم و هر کاری که انجام میدم با شرایط امروز من و اتفاقا با جغرافیای من عجینه. معدود آدمای متوجه این عمق فاجعه میشن. ما شکل و شمایل نمایشامون خیلی اروپایی هست و شاید آمریکایی، یه فضای خیلی شکیل و شیک و مینیمال مربوط به بخشی از تاریخ هنر معاصر اروپا و آمریکا، از رنگ‌های استفاده میکنیم که به شدت شکیل هستن، چشمو میگیرن. اما ما داریم از اتفاقا کشور خودمون و از جهان سوم خودمون حرف میزنیم. منتها وقتی توی لایه‌های زیرین حرفای ما بریم، مسلما متوجه میشین که ما از چی داریم میگیم و چقدر اتفاقا اون شباهت کلامی بین اون چیزی که من دلم میخواد بگم و اون چیزی که تماشاگر من دلش میخواد بشنوه وجود داره.
و این لا مکان و لا زمان بودن نمایش در واقع جغرافیایی نامحدود دارد و صرفا نمیخوای به خود ایران کنایه بزنی.
هیچ هنرمندی اگر واقعا بخواد خیلی آرتیستی برخورد بکنه قرار نیست به جای کنایه بزنه. من هم به جای نمیخوام کنایه بزنم. من سرشار از استعاره و کنایه هستم. من هنرمندم و آرت من یعنی اینکه من باید از جهان خودم تا حدودی کشورم و خیلی عمیق‌تر بخوام نگاه بکنم، کل جهانی که دارم توش زندگی میکنم دفاع بکنم، حرف بزنم، نگاهم رو به نوعی انعکاس بدم به شاید اون دورانی که هنوز نیومده و نسلی که هنوز شاید متولد نشده، کمان که این اتفاق داره میفته. من الان وقتی میرم تئاتر تادئوش کانتور هنرمند لهستانی رو میبینم بدون اینکه متوجه بشم تحت تاثیر جهان جنگ زده یه دورانی قرار میگیرم که من اصلا نه سر اون پیاز اون ماجرا بودم نه اصلا هیچی نمیدونم، ولی با همه وجود دارم عمق فاجعه‌ای رو که اون هنرمند داره روایت میکنه درک میکنم و برام خیلی هیجان انگیز هست که بدونم اون چی میگفته.
نصیر عزیز، من میخوام یه نقل قول بکنم از اشکان خطیبی در مورد نمایش مسخت که گفته بودش که نگاه به مسائل که داری جدیه همراه با نوعی طنز تلخه و نگاهی که گاهی به کاریکاتور نزدیک میشه. آیا همچین در واقع نگاهی در نمایش کولا هم همراه هستش؟ تماشاگر با این موضوع همراه میشه یک طنز تلخ رو شاهد باشه؟
بله حتما حتما. اولا که خوشحالم اشکان خطیبی همیشه اون چیزی که باید و خیلی زود متوجه میشد و همیشه هم واقعا بدون هیچ تعارفی اصرار داشت که بگه و واقعیت هم همین هستش. شرایط طنز به نوعی هستش که ما امروز فکر میکنیم فقط باید بیم بخندیم، اما مسئله اینه که طنز به شکل عمیق و خیلی سیاه اتفاق میفته. طنز واقعی خیلی آدمو بیشتر ناراحت میکنه، ولی در عین حال تو داری میخندی. بنابراین ما داریم با اصول کمدی حقیقی پیش میریم و این کار هم مثل کارهای پیشین من مسلما همین سادگی رو داره. سادگی بعضی وقتا اشتباه گرفته میشه، مخصوصا در جامعه اشتباهی مثل جامعه تئاتری که ما داریم که خب خیلی پایبند به اطوارها و رفتارهای بیرونی هست تا درونی. یعنی اگر یه بازیگری از بالا به پر پایین یعنی که یه کار خیلی عجیبی انجام داده، یا بره تو چمدون یه کار خیلی واقعا عجیبی انجام داده، در صورتی که اتفاق حقیقی در مغز تماشاچی میفته. ما هم از همه این المان‌ها استفاده میکنیم. بنده هم از همون اولی نمایشم هم که کار کردم اتفاقا این کارو کردم، نمیگم نمیکنم، باید کرد، اما عمق ماجرا جای دیگه ایه و من دلم میخواد تماشاچی متوجه عمق ماجرا باشه.
اغراق در طراحی صحنه بوده همیشه، اگه حالا بپذیریم موضوع رو، و در واقع طراحی صحنه رو طراحی لباس تو این نمایش تاثیر گذاشته، اون رنگ قرمز هستش. رنگ قرمز نماد چی هستش؟
رنگ قرمز همون جوری که حالا ما نباید به اسم کوکاکولا اشاره بکنیم و اسم نمایشمون هم کولا هست اینجا، اما کوکاکولایی که میاد توی صحنه نماد تبلیغات جهانی هست، یعنی نمیشه انکارش کرد که چه تأثیری رو یه همچین شرکتی میذاره و چه اتفاقی و چه تاریخی رو در عقبش میتونیم ما سراغ بگیریم. بنابراین شاید تا حدودی برمیگرده به نگاه تبلیغ گرایانه‌ای که نه کلا کوکاکولا، خیلی از کسایی که دارن توی عرصه تبلیغات بیزینس میکنن اینو بهش واقف هستن، یعنی رنگ شناسی، رنگ های تند، رنگ های گیرا، رنگ های شارف، خب همه اینا اتفاقا بیشتر شبیه یه ویترین هست. من احساس میکنم همینجوری که الان هم داری میبینی خیلی شبیه ویترینه با این نوری که افتاده روش این صحنه. و اینکه گفتیم در رابطه با طراحی لباس، خب اینجا بله، ولی همیشه همینطور بوده، تقریبا حداقل توی نمایش قبلی من هم همینطور بوده. بله خیلی ما این دوتا عنصر نمایشی رو با هم قاطی میکنیم، یعنی طراحی صحنه و طراحی لباس همیشه از یک این همانی و در هم تنیدگی به وجود میان، نمیتونیم از هم مستثناشون بکنیم.
در این نمایش پدر جنون استفاده از کنسرو داره، چه تحلیل روانشناسی داشتی در این خصوص و اینکه پدر و پسر چه جایگاه اجتماعی دارند؟
اول اینکه پدر و پسر یکی از موقعیت‌های معروف نمایشی هستند و اتفاقا برای دوستانم بچه‌هایی که داریم با هم کار میکنیم صحبت میکردم، مثلا اینکه یکی از مثالایی که زده شد مثال پدر هاکل بریفین، اون نمایشنامه معروف مارک توین بود. پدر و پسر ارتباطی که با هم دارن در خیلی از رمان‌ها و داستان‌ها اتفاق میفته، خیلی از افسانه‌های ما دارن یه پدر و پسر یا
روایت
میکنم. حتی افسانه‌های دینیمون این اتفاق براشون افتاده. بنابراین این یه شاید بیس هستش که میتونه هنرمند نویسنده اشخاصش رو توش بکاره. خب ما از این بیس استفاده کردیم، پس پدر و پسر رو داریم، اما خب این بیس ناخودآگاهش چیزهای خیلی عمیقی توش هست، بدون اینکه ما بخوایم دیگه اینا رو به صورت کاشته فرض شده داریم، مثل اینکه تفاوت اجتماعی وجود، تفاوت طبقاتی بین این دو نفر وجود داره، تفاوت دیدگاه وجود داره، هر کسی داره از نگاه خودش، از نگاه نسل خودش به ماجرا نگاه میکنه و یه ضدیت در هر صورت به وجود میاد که از طریق این ضدیت درام قرار شکل بگیره و ما هم دلمون میخواد که درام شکل بگیره و به هر صورت حرفمون زده بشه. پدر و پسر شخصیت جالبی بودن که برای من چون خیلی دنبال عنوان و اسم و اینجور چیزا نیستم، برام جالب بودن. ضمن اینکه توی نمایش ما مثل نمایش های قبلیمون از نشانه ها استفاده میکنیم، زیادم استفاده میکنیم و کسی که میاد کار بنده رو میبینه باید نشانه رو درک بکنه، باید از خودش بخواد، باید حتی همونجوری که شما خودت فرمودی به رنگ ها فکر کنه چرا قرمز انتخاب شده، میتونه بخشی از درام من باشه. و من احساس میکنم اینو چندین بارم گفتم، من چیزی رو تغییر نمیدم. تماشاچی متاسفانه، من تو همین سالن 7-8 سال پیش نمایش سفید برفی رو اجرا کردم، اون موقع تماشاچی یه مقدار بیشتر قائل بود به اندیشه، الان تماشاچی بیشتر نمیدونم واقعا با چی بگم.
مثل نمایش خودت مصرفگرا شده،
متاسفانه میخواد بیاد و بخنده و بره و من صحبتی با اون
من اینو نگفتم.
نه خواهش میکنم، نه اشکالی نداره، بذار که منم راحت باشم، من دارم صحبت میکنم، نه اصلا من میتونم پیشنهاد خودم رو بدم، اونم اینه که من فکر میکنم تماشاچی باید یه مقدار صبورتر باشه، گاهی فکر کنه که قرار نیستش که همه چی باب میل اون باشه، قرار نیستش که ما از دل تلویزیون تئاتر تولید بکنیم، تئاتر مدیای خودش هستش، تئاتر از اپرا میاد، از باله میاد، از هزار تا اتفاق میاد، ما تاریخ ابر تاریخ اروپا رو داریم، تئاتر تجربی رو داریم، ولی تماشاچی میگه همه اینا، البته عمده تماشاچی، من حرفمو دارم کاریکاتور ارائه میدم، مسلما تماشاچیای هستن که به شدت می اندیشن و عمیقن و اتفاقا اونا هم فکر میکنم درد دل منو دارن، گاهی از خنده های بی دلیل تماشاچیا، شاید اونا هم به عنوان تماشاچی در کنار کسای دیگه نشسته باشن شاید اذیت بشن.
و سوال پایانی من، یه ورکشاپ 7 روزه داری با حالا همکاری مرکز مطالعات قشقایی؟
بله.
در این ورکشاپ چه میگذره؟ حالا بیشتر به ایده و تا اجرای خود این نمایش پرداختی یا متد خاصی رو داری بررسی میکنی؟
ببینید، اولا که من فکر میکنم که زمانی میبره که، یعنی اگر خودشیفته نخوام نگاه بکنم به خودم و شرایطم، کمان که بعضیا نگاه میکنن، زمان میبره تا من درک بکنم و عمیقا به اون چیزی که میخوام برسم، چون فکر میکنم که واقعا آدم باید بر اثر تمرین کردن و اجرا کردن به اون ایدئولوژی نهاییش برسه و ما داریم از یک ایدئولوژی صحبت میکنیم که یک هنرمند بعد از 60-70 سال میخواد به تمامیت درکش بکنه و ابرازش بکنه. اما من تا همینجا هم خب خیلی ایده ها داشتم و خیلی تئاتر و نمایش رو به مثابه کاریکاتور میدیدم، از نمایش نانم میتونم مثال بزنم، از نمایش سفید برفی و 7 کوتولم میتونم مثال بزنم، از نمایش مسخ و کرگدن، همه اینا دارن به نوعی خیلی غیر مستقیم انسان رو به سخره میگیرن، یعنی انسان به یک کاریکاتور تلخ تبدیل میشه. اینجا توی این ورکشاپ ها ما قرار هستش که تمام ایدئولوژی هایی که من تا الان داشتم تا همین جایی که حالا به دستم رسیده رو ابراز بکنم به دوستانم و با هم گپ بزنیم. بعضیا خیلی ذهنیت‌های کارگردانی دارن، بعضیا ذهنیت‌های بازی دارن و بعضیا طراحی صحنه. خب خدا رو شکر ما هم غنی هستیم از هر سه تاش، یعنی واقعا توی هر سه موضوع من حرف دارم براشون و اتفاق جالبی که میفته این هستش که ما بیشتر از این که بخوایم اونا رو به عنوان حالا یک تکنسین آماده بکنیم، میخوایم که ذهنشون رو آماده بکنیم. ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که تئاتر رو به فراموشیه و شما خودتونم میدونین اینو. ما داریم در جامعه‌ای زندگی میکنیم که همه چیز محدود شده به شرایط مالی گیشه. وقتی یه همچین اتفاقی میفته شما هیچ حرفی برای گفتن ندارین و من واقعا ممنونم از پریسای مقتدی، از اسخر دشتی، آروند دشتارای و همه دوستانی که این انرژی رو دادن و این حالا این چند تا اجرا اینجوری داره پیش میره، چون یک گروه داره میاد خودش رو معرفی میکنه، یک گروه داره میاد ایدئولوژیش رو میگه و
محور دارن به تئاتر نگاه میکنن.
بله بله، خیلی تئوریکاله و وقتی این اتفاق میفته و خب گروه یه آرامش مالی داره، قرار نیست خودش رو واقعا به اون معنا اذیت بکنه برای گیشه، هرچند که همین الانش هم واقعا شرایط سنگینی هستش، اما در نهایت ما واقعا خوشبین هستیم. من خودم به شخصه چندین بار از اسخر دشتی خیلی خیلی ممنون بودم و باش صحبت کردم، دفاع کردم از این اتفاقی که اینا ایجاد کردن و امیدوارم که واقعا انرژی که اینا گذاشتن به یک نتیجه و سرانجامی برسه به جای اینکه بخوره به یک بنبستی و برخورد بکنه به یک شرایطی که شاید یک پسرفت باشه. امیدوارم که اتفاق خیلی خوبی توی راه باشه. ضمناً از تمام دوستانم ممنون هستم، به شدت به من انرژی دادن. ممنون هستم حتی از دوستان عزیزم در نمایش کرگدن، به خاطر اینکه چندین ماه برای اون نمایش انرژی گذاشتن، و ممنون هستم از بچه‌هایی که اینجا در این نمایش به من کمک کردن، لطف داشتن. از حسن جودکی عزیزم ممنونم، از آرش فصیح نازنین و تمام دوستانم، دوست عزیزم موزیسین کارمون فؤاد الهی قمشه‌ای که کلی برای ما انرژی گذاشت، عکاسمون خانم فاطمه خواجه نوری و سمانه احمدی مطلق که همیشه خیلی با انرژی هستش و
چه خوب اسم همه گروه رو میگی و
خواهش میکنم و
بعضی افراد همیشه در سایه میمونن.
بله
کار خیلی قشنگ بود،
خواهش میکنم، لطف دارید. و این دوتا نازنین که دارن توی کارمون امروز از صبح اومدن دارن تمرین میکنن، سروش شاکر و پوریا سلطانزاده. خیلی ممنونم از بقیه و حالا خیلی از اسامی که احتمالاً جا موندن. امیدوارم که خستگی همه دوستانم در بره، نه تو این کار، تو همه این کارهایی که ما تو این سالا کردیم. ما برای هنر واقعا اون جمله شعاری که میگفتن و ما تو کتابا میخوندیم که هنر برای هنر، ما واقعا داریم این کار رو انجام میدیم و جدا آدمهای ورشکسته هستیم به عنوان هنرمند و امیدوار هستیم و فقط به این امیدمون زنده هستیم که این تماشاچیایی که میان کارو میبینن کمی مصلحت اندیشتر باشن و اونا هم مثل ما امیدوار باشن و کمک بکنیم همه با هم شرایط فرهنگی و هنری جامعهمون یه
رونق بگیره و
بالاتر بره. بله
از ورشکستگیش خارج بشه.
بله متشکرم.
ناگفته اگه باقی مونده من در خدمتت هستم نصیر عزیز.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم، مرسی از سوالای قشنگت و امیدوارم که شما هم نمایشو ببینی و تا حدودی ما هم خوشحال بشیم که شما رو خوشحال کردیم.
خواهش میکنم. از نصیر ملکی جوی عزیز برای حضورش در این آواه بی‌نهایت سپاسگزارم. تا دقایق دیگه اجرا اول نمایش روی صحنه میره. برای نصیر و گروهش آرزوی موفقیت دارم.
مخلصم، قربون شما.
دوستان تیوالی، من آریا راغب کنی تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.